ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا رو میشنوید. اعتراض ها در ایران شنبه شب نیز در شهرهای مختلف ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب اعتراض های مردم ایران را محکوم کرد. و وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران با معترضان روزهای اخیر ابراز همدردی کرد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در بعد از ظهر روز یکشنبه 25 اردیبهشت 1401. من بابک غفوری آذر هستم. برگزاری تجمعات اعتراضی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت و کشته شدن دست کم یک نفر دیگر در این اعتراضها تایید شد. بروجر در استان لرستان، بابا حیدر در چهارمحال و بختیاری و شهرک کاروان در تهران از جمله نقاطی بودند که در آنها تجمعات اعتراضی شکل گرفت. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان از جمله شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی و مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. ویدیوهایی نیز از اعتراضهای مردم در هفشجان در چهارمحال و بختیاری منتشر شده که در آنها صدای تیراندازی و درگیری شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی شنیده می شود. در ویدیوهای منتشر شده از این شهرستان حمله معترضان به پایگاه بسیج و تیراندازی ماموران دیده می شود و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند بر اثر این تیراندازی‌ها دست کم یک نفر جانش را از دست داده است. احمد راستینه نماینده شهر کرد کشته شدن یک نفر در اعتراض‌های دیشب هفشجان را تایید کرده، اما گفته او بسیجی بوده و در جریان حمله معترضان به پایگاه بسیج کشته شده. نماینده شهر کرد نام این فرد را سعادت هادیپور هفشجانی معرفی کرده است. گزارش‌های غیر رسمی می‌گویند دست کم تاکنون 4 نفر در جریان اعتراض‌های روزهای گذشته کشته شدند. احمد آوایی نماینده دزفول روز شنبه در گفتگوی کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌ها در این شهر را تایید، اما او را از اهالی اندیمشک معرفی کرد. او در واکنشی تازه این ابراز نظر خود را تکذیب کرد و گفت مصاحبه‌اش به گفته او تحریف شده است. مقام‌های بلندپایه ایران تاکنون واکنشی به اعتراض‌ها نشان ندادند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب مردم در ایران را محکوم کرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی جلوی سرکوب بیشتر شهروندان را بگیرد. در این بیانیه تاکید شده جدیدترین دور از اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. به گفته این نهاد حقوق بشری، این سرکوب‌ها در حالی ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی با قطع یا ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت امکان انتقال اطلاعات مربوط به نقض حقوق شهروندان را مسدود می‌کنند. این سازمان همچنین از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر خواسته تا به جای به گفته این سازمان اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدیوهای شهروند خبرنگاران امکان اطلاع رسانی را تسهیل کنند. درباره همین موضوع با امیر رشیدی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت همراه هستیم تا درباره گزارش‌های مختلف روزهای اخیر پیرامون قطعی اینترنت یا مشکل کاربران در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی گفتگو کنیم. آقای رشیدی، به نظر میرسه ایش الگوی قدیمی قطع اینترنت در زمان اعتراضات داره تکرار میشه، اما ظاهرا تا حدودی هوشمندتر هم شده و در مواقع مختلفی عملکرد متفاوت نسبت به گذشته از خودش نشون میده، اینطوره؟
بله بله، همونطور که شما گفتین این موضوع صحت داره. در واقع همون الگو داره تکرار میشه، با این تفاوت که خیلی منظمتر، دقیقتر، با حساب کتاب شده تر در واقع داره این اتفاق میفته. به شکلی که مثلا 12 ماه پیش که در خوزستان اعتراضاتی بود و قطع اینترنت داشتیم، به هر حال شما میتونستین به یه شکلی ارتباط برقرار کنین رو بستر اینترنت. الان 48 ساعت اول که به هیچ عنوان امکان ارتباط نبود، بعد از اون هم به دلیلی که هم ما با اختلال اینترنت سراسر در سراسر کشور روبرو بودیم و بعد هر محله‌ای که تظاهراتی بود یا احتمال می‌دادن ممکنه که تظاهراتی باشه قطع اینترنت داشت یا اینترنتش محلی می‌شد، عملا اون امکان از بین رفته. به همین دلیل هستش که ما نمیبینیم دیگه به هیچ نوع ویدیو یا سندی به اون شکل که در گذشته منتشر میشد الان منتشر نمیشه.
و فکر میکنید این در واقع نشونه آشکاری میتونه باشه از اجرای اون طرحهایی که سالها مد نظر مقام های جمهوری اسلامی بود، به عنوان مختلف هم شناخته میشد، اینترنت ملی، اینترانت داخلی؟ آیا الان دیگه در واقع میتونیم بگیم که به نوعی زمینه های اجراش کاملا فراهم شده و در واقع از مراحل تست گذشته و به اجرای کامل رسیده؟
بله، این از مرحله تست گذشته به اجرای کامل رسیده، کما اینکه تو برخی از موارد ما موفق شدیم نکاتی رو در واقع مستند بکنیم که نشون میده که برنامه‌های آینده برای چنین قطعی اینترنت‌های چی هستش. به نظر میادش که اگر که در واقع این روند پیشرفت ادامه پیدا بکنه، در آینده زمانی که مثلا میگم اینترنت قطع شده و فقط شبکه‌های داخلی در دسترس هست، برنامه این هستش که شما وقتی مثلا میزنین google.com با این پیغام مواجه نشین که گوگل وجود نداره یا بهش دسترسی وجود نداره، بلکه شما هدایت بشین، ما اصطلاحا میگیم ریدایرکت، یعنی شما رو بفرستن به صفحه مثلا یه موتور جستجوی داخلی که ساخته شده. بنابراین حتی تو این مورد ما داریم میبینیم که یه مقداری دارن این آزمون و خطاها رو برای پیشرفته تر کردن سیستم در آینده دارن صورت میدن.
درباره ایجاد محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی چطور؟ این دیگه خیلی اتفاق به نظر تازه میرسه. برخی هشتگ‌های حتی اسم شهرهایی که در اونها اعتراض‌ها داره رخ میده، به فاصله کوتاهی برخی کاربران گزارش می‌کنن که محدودیت‌هایی برای پست مطالب مرتبط با اون هشتگ‌ها در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه، به خصوص در اینستاگرام. اون چگونه است؟ این به نظر میرسه کاملاً جدیده.
این هم در واقع تجربهش در سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی دیده شد، یعنی هشتگ هایی که کاربران برای سالگرد این واقع استفاده می کردن در اینستاگرام از دسترس خارج شده بود، به دلیل اینکه به شکل گسترده‌ای داشت گزارش می شد از طریق به هر حال هزینه هایی که می کنن، حساب های جعلی که توی اینستاگرام و شبکه های دیگه می سازن برای چنین کارهایی. خب اون زمان موفق شدیم با در واقع با مکاتباتی که صورت گرفت با شرکت متا و اینستاگرام اون وضعیت برطرف بشه، اما به دلیل اینکه این شرکت ها در واقع اطلاعی از شرایط ایران ندارن و همکاری خیلی خوب و نزدیک و دقیقی هم نمی کنن با در واقع افراد حوزه آزادی اینترنت و جامعه مدنی، در واقع منابع لازم رو اختصاص نمیدن به این که در چنین شرایط بحرانی بتونن این اطلاعات رو دریافت بکنن، چون دسترسی مستقیم که ندارن به ایران، طبیعتاً باید با واسطه این افراد، با واسطه این سازمان‌ها این اطلاعات رو دریافت بکنن، اما چون منابع لازم رو اختصاص نمیدن به چنین کاری و در واقع دارن منابعشون رو در جاهای دیگه صرف میکنن، ما میبینیم که این اتفاقات تکرار میشه و معمولاً با تأخیر این مسائل برطرف میشه، و این تأخیر هم به معنای این هستش که شما هر چقدر که دیرتر اطلاع رسانی بکنید، عملا دارین امکان سرکوب و در واقع آسیب دیدن مردم رو افزایش میدین. یه جورایی انگار که پاس گلیه به همون شبکه اینترنت ملی که در ایران ساخته شده.
و خیلی کوتاه اگه بتونید پاسخ بدید، راه حل هایی که مطرح میشه مثل امیدواری ها نسبت به دسترسی به استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای، به نظر نمیرسه در کوتاه مدت همچنان بشه بهش فکر کرد، درسته؟
نه متاسفانه، مخصوصا به دلیل تحریم هایی که روی ایران اعمال شده، هیچ کدوم از این شرکت ها حداقل در آینده نزدیک امکانی رو نخواهند داشتش که با ایران بتونن کاری انجام بدن. البته پیچیدگی های دیگه هم وجود داره، ولی من معتقد هستم که بزرگترین مشکلی که وجود داره برای اینکه این ابزارها در اختیار ایرانی قرار بگیره، بحث تحریم حوزه تکنولوژی هست.
ممنون از امیر رشیدی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، که با ما همراه بود. وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران، شنبه شب نسبت به تحولات روزهای اخیر در ایران واکنش نشان داد و خواستار توجه مسئولان به اعتراضهای مردم شد. آقای غفوری این اظهارات را پس از پایان بازی تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان، وقتی خبرنگاری از او پرسید که آیا قهرمانی استقلال می‌تواند طیف کوچکی از مردم را در این شرایط خوشحال کند یا نه، بیان کرد.
برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم. ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم، این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
مرتبط با همین اعتراض‌های اخیر، تحلیل فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران رو درباره این اعتراض‌ها بشنویم.
اعتراضات مردمی که در شهرها و استانهای مختلف در جریانه، نتیجه وضعیت بسیار بد معیشتی که سالها زندگی میلیون‌ها خانواده رو تحت شعاع قرار داده و اونها رو تا آستانه فروپاشی اقتصادی برده. بخش‌های مختلف جامعه مدت هاست که نارضایتیشون رو نسبت به وضعیت موجود اعلام کردن، اما هیچ پاسخی در راستای پایان دادن به این روند رو به وخامت اقتصادی از حاکمیت دریافت نکردند. به هر حال جامعه جایی به این نتیجه میرسه که دست به شورش و عصیان بزنه. اما در باره این اعتراضات باید بگم که این صرفا یک شورش و کور با اون تعبیر منفی که گاهن شاید به کار بره نیست. مردم معترض اتفاقا دقیقا میدونن که چه چیزهایی رو میخوان و چه چیزهایی رو نمیخوان. تمام کسانی که حاضر میشن جونشون رو به خطر بندازن و در مقابل دم و دستگاه سرکوبگر حاکمیت به خیابونها بیان و اعتراض بکنن، دیگه تداوم این وضعیت به شدت فلاکتبار معیشتی رو نمیتونن تحمل بکنن و به این نتیجه رسیدن که با توجه به اینکه حاکمیت خودش بانی و مسبب اصلی چنین شرایطی است و برای همین اقدامی در راستای بهبود وضعیت نخواهد کرد، پس هیچ راهی جز تلاش عمومی برای تغییر وضعیت موجود از طریق زیرو رو کردن مناسبات حاکمیت کنونی براشون نمونده و برای همین تظاهرات‌های مردمی رو با این هدف شکل میدن. اینو باید در نظر داشته باشیم که این اعتراضات خیابانی و توده‌ای بخشی از تلاش کلیت جامعه برای عبور از وضعیت موجوده. بخش‌های مختلف جامعه که غالباً متشکل از گروه‌های مزبگیر هستند، در سال‌های گذشته تمام تلاششون رو از طریق تحصن‌ها، تجمعات، اعتصابات و تمام راه‌های مطالبه‌گرانه انجام دادن، اما حاکمیت تنها و تنها سرکوب کرده. همین الان به تعداد کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالینی که به خاطر مطالبه‌گری و دفاع از حق خودشون در زندان هستند و یا پرونده‌های قضایی براشون تشکیل شده نگاهی بندازیم، متوجه میشیم که حکومت به عنوان یک سد بزرگ در راستای تحقق خواسته‌ها و آمال و آرزوهای جامعه، راهی رو غیر از رویارویی به قصد تغییرات بنیادین برای مردم باقی نگذاشته. ترکیب معترضین این تظاهرات های مردمی رو تقریبا تمامی بخش های جامعه شکل میده، اما بخش عمده اون رو جوانان و زنان و مردانی هستن که یا با مشکل بیکاری روبرو هستن یا در شرایط بسیار بد اقتصادی و سطح نازل درآمدی به سر میبرن. خب سال هاست که کارگران و معلمان و کل مزدبگیران با خاص بهبود اوضاع معیشتی برای کل جامعه مطالباتشون رو طرح کردن و براش میجنگن و طرف مقابل تنها به تعرضاتش شدت میده. برای همینه که این وضعیت قابل دوام نیست و باید به مسافش رفت. خب در طول سال گذشته مشخصا نسبت به اوضاع بد معیشتی ما همواره هشدار داده بودیم، گفته بودیم که حذف ارز ترجیحی منجر به انفجار در قیمت کالاها و بالا رفتن شدید هزینه‌های زندگی میشه که دیگر قابل تحمل نخواهد بود. ولی درباره این اعتراضات و روند و نتایجش باید بگم که مردم چاره‌ای جز تداوم اعتراض ندارن، اما از عدم سازماندهی‌یابی رنج میبرن. حاکمیت همینو به خوبی میدونه و تلاش داره که قبل از ایجاد رگه‌های سازمانیابی با کشتار وسیع مثل آبان 98 سرکوب کنه، اما گره خوردن جنبش‌های مطالبه‌گری که از پیشتر در درجه از سازمانیابی برخوردارن با این اعتراضات توده‌ای میتونه گامی در راستای انسجام و پیشروی اعتراضات توده‌ای باشه. خلاصه این که جنبش‌های اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان و تمامی مزدبگیران با مردم معترض به گرانی هم اشتراکات زیادی دارند و به لحاظ سیاسی بر یک بستر شکل گرفتن و هم اساساً به لحاظ عطف به نتیجه بودن و با توجه به ضرورت تغییرات کلان سیاسی و اجتماعی در راستای پیروزیشون، باید در ابعاد سراسری با هم گره بخورن و سازمان یافتگیشون رو از این طریق تأمین بکنن.
از همراهی دیگرتان سپاسگزارم. بخش بعدی مجله شامگاهی رادیو فرداست، شامل گزارش‌ها و گفتگوهای مفصل‌تر درباره تحولات روز ایران و جهان.